ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه از طریق حمایت از اسد و حوثی‌ها متهم کرد. حسن روحانی در پاسخ به انتقادها گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد شغل برای مردان نیست و نمیتوان زنها را خانه‌نشین کرد. سه بازرگان ایرانی آمریکایی به اتهام نقض تحریم ایران به شکل موقت بازداشت شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در سفر به خاورمیانه به سر می‌برد، ایران را متهم کرد که از طریق حمایت از بشار اسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن در حال بی‌ثبات کردن منطقه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پومپئو در ریاض و بعد از دیدارهایش در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبی وزیر خارجه عربستان، ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی، انجام حملات سایبری و همچنین مسلح کردن حوثی‌های یمن متهم کرد. ایران پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که برخلاف دولت قبلی این کشور، دولت جدید از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. آقای پومپئو بعد از سفر به ریاض و ملاقات با مقام‌های عربستان سعودی به اسرائیل رفت و در آنجا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمیتواند به زنان ایرانی بگوید که در خانه بمانند و کار نکنند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جمع کارگران سخن میگفت افزود که امروز زنان ایرانی تحصیل کرده و دارای مهارت هستند. اخیراً برخی روحانیون و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند که برای دولت باید اشتغال مردان در مقایسه با زنان اولویت داشته باشد. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، زهرا سائی نماینده تبریز و آیت الله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعی اصفهان از آخرین چهره‌های سیاسی کشورند که چنین اظهاراتی را بیان کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سال 95 با ابلاغ یک فرمان 16 ماده‌ای به نام سیاست‌های کلی خانواده، خواستار ترویج نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان شده بود. وزارت دادگستری آمریکا سه بازرگان ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم و آنها را موقتاً بازداشت کرد. در بیانیه دادستانی شعبه شمال کالیفرنیا که شامگاه جمعه منتشر شد، نام این ستن صدر عماد واعظ، پوران آزاد و حسن علی مشیر فاطمی ذکر شده است. بازداشت این سه بازرگان پس از تحقیقات وزارت بازرگانی، وزارت امنیت داخلی و اداره مالیات آمریکا صورت گرفت. به نوشته این بیانیه، محل سکونت این ستن تهران و کالیفرنیا بوده و هر سه متهمند که با خرید قطعات خودرو از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، آنها را به شرکت خود در تهران با نام شرکت فناوری قاره سبز می‌رساندند. بر پایه بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، این سه بازرگان با سه اتهام نقض جدی مقررات مربوط به تحریم‌ها علیه ایران، تلاش برای نقض قانون کنترل صادرات و قاچاق روبرو هستند. مجازات هر یک از دو جرم اول تا 20 سال حبس و 1 میلیون دلار جریمه نقدی است و مجازات قاچاق نیز حداکثر 10 سال حبس و 25 هزار دلار جریمه است. سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد رفع ممنوع خروجی کاوه مدنی، معاون مصطفی سازمان حفاظت محیط زیست، از سوی معاونت زیربطی در وزارت اطلاعات تقاضا شده است. به گزارش ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یک نشست خبری از وجود گزارش‌هایی در مورد کاوه مدنی خبر داد که او را در مزان اتهام قرار می‌داد. به گفته آقای اژه‌ای، پیش از شروع تحقیقات آقای مدنی ممنوع خروج شده و از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع خروجی او مطرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده آقای مدنی پرونده‌ای نبود که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و او صرفاً به عنوان یک فرد در مزان اتهام بوده. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه دات کام رو بشنوید از مهدی احمدی.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
آمازون به تازگی یک فروشگاه اقلام غذایی در سیاتل افتتاح کرده که یک تفاوت عمده با دیگر فروشگاه‌های مواد غذایی دارد. این فروشگاه بدون فروشنده و صفحه خرید است و وقتی جنسی را در سبد خرید می‌گذارید و از فروشگاه خارج می‌شوید، خود به خود بهای آن را از کارت خریدتان کم می‌کند. چنین فروشگاه‌هایی تا چه اندازه می‌تواند الگویی برای فروشگاه‌های آینده باشد؟ در این برنامه از دات‌کام بیشتر در این باره می‌دانیم. در پراگ، جایی که من در آن زندگی می‌کنم، یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی و محصولات خانگی است که هنگام ورود به آن می‌توانید با ثبت کارت اشتراک خود یک اسکنر همراه بردارید و وقتی یک آیتم را برای خرید انتخاب می‌کنید، بارکد آن را با این اسکنر اسکن کنید تا به سبد خرید شما اضافه شود. البته هر زمان که از انتخاب یک آیتم پشیمان شدید، می توانید دوباره آن را اسکن کنید و مراحل لازم را برای حذف آن از سبد خرید خود دنبال کنید. وقتی اقلام انتخاب شده برای خرید نهایی شد، تنها کاری که باید بکنید این است که پای یکی از آن دستگاه‌های ثبت و پرداخت بروید. ولی اینجا دیگر حتی به ثبت اقلامتان نیازی ندارید و فقط کافی است کارت اشتراکتان را اسکن کنید تا دستگاه همه ی آیتم های موجود در سبد خرید شما را فهرست کند و به شما اجازه پرداخت بدهد. اما فروشگاهی که آمازون اخیراً در سیاتل در غرب آمریکا گشوده، یک تفاوت اساسی با این سازوکار دارد و آن اینکه شما حتی نیاز ندارید آیتم های مورد نظرتان را با هیچ اسکنری اسکن کنید تا در سبد خریدتان وارد شود و از آن گذشته نیازی ندارید که با لیست خریدتان پای یکی از آن ماشین های ثبت و پرداخت بروید تا بهای اقلام انتخابی را پرداخت کنید. این فروشگاه یک سالی است که به کارکنان آمازون سرویس می‌دهد و حالا بعد از یک سال فعالیت آزمایشی، درهای آن به روی دیگر شهروندان سیاتل هم باز شده است. اگر شما مشتری این فروشگاه باشید، همانطور که گفتم لازم نیست توی صف بایستید و محصولات خود را یکی یکی به فروشنده ارائه کنید یا حتی در یکی از آن ماشین‌های ثبت و پرداخت وارد کنید. تنها چیزی که نیاز دارید اپلیکیشن است به اسم آمازون گو که باید در زمان ورود به فروشگاه آن را با حسگری مخصوص در ورودی فروشگاه اسکن کنید و از اینجا هر آیتمی که از قفسه فروشگاه بردارید به طور خودکار به سبد خریدتان اضافه می شود. حتی اگر اعضای خانواده همه با هم به خرید می روند، کافی است که اپلیکیشن های روی گوشی خود را با یک شماره تلفن تعریف کنند تا همه آنچه آنها از قفسه ها برداشت می کنند یک جا در یک حساب ثبت و هزینه آن محاسبه و برداشت شود. ایده‌ای که اگر آمازون بتواند آن را به فروشگاه های دیگر گسترش دهد، بسیاری از مشتریان به ویژه در آستانه تعطیلات و ایام خرید از ایستادن در صفهای طولانی خرید راحت می شوند. اما چقدر ممکن است این روش در آینده نزدیک به گونه‌ای همه‌گیر شود که ما هم در یک گوشه دیگر دنیا بتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
شرکت آمازون در سال 1994، یعنی نزدیک به 24 سال پیش، در سیاتل آمریکا ثبت شد و یک سال بعد بیشتر به عنوان شرکتی شناخته می شد که در کار فروش آنلاین کتاب است. کاری که همین الان هم پس از 20 چند سال یکی از اصلی ترین دلایلی است که کاربران را به سوی آمازون هدایت می کند. گزارشی که در مورد سهم ارائه آنلاین کتاب در 9 ماهه اول سال 2017 میلادی منتشر شد، نشان می دهد که نزدیک به 40% از این بار را آمازون به تنهایی به دوش می کشد. البته وقتی به این آمار جزئی تر نگاه کنیم، می بینیم که این میزان در برگیرنده میزان دانلود کتاب های اینترنتی است و هنوز که هنوز است در بسیاری از کشورها کاربران تمایل دارند که از کتاب های الکترونیکی مجانی استفاده کنند تا کتاب هایی که باید برای آنها پول پرداخت. اما در کشورهایی که کاربران بیشتر کتاب های الکترونیکی خود را خریداری می کنند، سهم بیشتری از میزان ارائه و توزیع و فروش کتاب به دوش آمازون است. در آمریکا که نزدیک به 500 میلیون نسخه کتاب الکترونیک سالانه خریداری می شود، سهم آمازون بیش از 83% است. مقایسه کنید با سهم 9% اپل آی بوکس و سهم 4% بارنز اند نوبل و خب سهم 1.4% گوگل. در بریتانیا که در آن شاهد خرید سالانه بیش از 95 میلیون نسخه کتاب الکترونیک هستیم، آمازون نزدیک به 88% بازار را در اختیار گرفته است. باز هم دومین بازیگر اصلی آی بوکس اپل است که سهمی بیش از 7.5% ندارد و به گوگل هم چیزی بیشتر از 1.4% از این بازار نمی رسد. بازارهای کتاب‌های الکترونیک در کانادا و استرالیا به مراتب کوچکترند، اما در این دو کشور هم آمازون نزدیک به 60% بازار را در اختیار دارد. اما فروش و عرضه کتاب‌های الکترونیک و البته نشر و توزیع کتاب‌های چاپی تنها بخشی از فعالیت‌های آمازون در حوزه تجارت الکترونیک است و در جایی مثل آمریکا شما می‌توانید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از آمازون طلب کنید و اگر به دنبال چیزی هستید، به جای خیابان به خیابان و مغازه به مغازه گشتن، کافی است که آن را در آمازون جستجو کنید و حتی چند ساعت بعد آن را جلوی در خانه خود تحویل بگیرید. سهمی که آمازون در سال 2016 از تجارت الکترونیک در آمریکا می‌برد نزدیک به 150 میلیارد دلار بود که 38% از بازار تجارت الکترونیک را در آمریکا در بر می گرفت. اما در سال 2017 درآمد آمازون از طریق تجارت الکترونیک رشدی 32% داشت و به نزدیک 200 میلیارد دلار رسید و در مجموع 43% از سهم تجارت الکترونیک در آمریکا را از آن خود کرد. نزدیکترین رقیب آمازون در این حوزه ایبی است که در سال 2016 نزدیک به 8% از این بازار را در اختیار داشت، اما سهم آن در سال 2017 با 1% کاهش به کمتر از 7% رسید. اما فعالیت‌های آمازون تنها به حوزه تجارت الکترونیک محدود نمانده و در سال‌های اخیر این شرکت در حوزه‌های دیگری هم بخت خود را آزموده است. از یک قلم تصاحب روزنامه مشهور واشنگتن پست که بگذریم، آمازون از 3 سال پیش به این سو چندین شعبه کتاب‌فروشی در آمریکا دایر کرده و در بیش از 300,000 شعبه از 1,000 شعبه فروشگاه زنجیره کولز غرفه‌هایی را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در ماه‌های اخیر شرکت زنجیره‌ای توزیع مواد غذایی هول فودز را به تملک خود درآورده که بیش از 470 شعبه در سراسر آمریکا دارد. البته نخستین هفته‌های فعالیت هول فودز زیر رهبری آمازون آنچنان هم انتظارات مشتریان را برآورده نکرده است. اما اگر قرار است آمازون ایده فروشگاه‌های بدون صف و فروشنده را عملی کند، همین 470 شعبه هول فودز می‌توانند محلی برای عملیاتی کردن آن باشند. به ویژه آنکه هول فودز از 2 سال پیش زنجیره‌ای از فروشگاه‌ها را با نام 365 راه اندازی کرد که در آن اقلام موجود از برچسب‌های دیجیتال برخوردارند و همه ارتباطات داخل فروشگاهی هم با اپلیکیشنی به همین نام انجام می‌شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید.